ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 21 ماه حوت سال 1399 هجری شمسی برابر است با 11 ماه مارچ سال 2021 میلادی. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که قرار است در هفته های آینده دو گرد همایی مهم درباره صلح افغانستان برگزار شود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های جهانی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را هم داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزیر خارجه ازبکستان در مورد افغانستان با لوی دریسیده قوای پاکستان صحبت کرد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز باز به میدان بازی با تیم زیمبابوه می رود. ایران به استفاده اصراری واکسین چینایی کرونا اجازه داد. تفصیل خبرها. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان دیروز در لاورپندی با لوی دریستیز اردوی پاکستان درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو کرد. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که جانبین درباره اوضاع منطقه و همکاری دو کشور نیز صحبت نمودند. اعلامیه می‌افزاید دو طرف تاکید کردند به خاطر امنیت و آرامی افغانستان و منطقه رابط خود را تقویت بخشند. وزیر خارجه ازبکستان دیروز با صدر اعظم عمران خان نیز ملاقات نموده و درباره راه‌های گسترش همکاری میان دو کشور صحبت کرد. ریاست پاسپورت افغانستان با نشر یک اعلامیه می‌گوید از این به بعد تنها به کسان پاسپورت داده می‌شود که تذکره الکترونیکی داشته باشند. قبل از این اداره ملی احصائیه گفته بود که توزیع تذکره های ورقی را متوقف ساخته است. اکثریت افغان ها تذکره های الکترونیکی ندارند. مقامات جرمنی میگویند که دیروز چهارشنبه 26 نفر از افغان ها را در یک پرواز به کابل فرستادند. از سال 2016 به این سو که پس فرستادن برخی افغان ها از جرمنی به کشورشان آغاز شده، این 37مین گروه مهاجرین افغان است که به کشور خود برگشتانده می شوند. در این مدت 1015 تن از مهاجران افغان در پروازهای چارتر به کشور خود فرستاده شدند. پس فرستادن مهاجران افغان با مخالفت‌های هم روبرو شده و گفته می‌شود جنگ در افغانستان هنوز هم جریان دارد و شرایط برای بازفرستادن پناهجویان مهیا نیست. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در روز دوم بازی تست خود در مقابل تیم زیمبابوه به میدان می‌رود. تیم افغانستان در بازی دیروز توانست که با از دست دادن 3 بازیکن خود 307 رنز بسازد. ابراهیم زدران 72 رنز، رحمت شاه 23 و جاوید احمدی 4 رنز داشتند. اما کاپیتان اصغر افغان و حشمت الله شهیدی تا پایان روز در میدان بودند و خارج نشدند. اصغر افغان 100 رنز و شهیدی 86 رنز ساخت. تیم افغانستان اولین بازی تست خود در این سلسله بازی ها را با 10 ویکت باخته است، ولی در بازی دوم تا کنون خوب درخشیده. راشد خان ستاره کرکت افغانستان بالر درجه اول جهان در بازی های 20 اوور در بازی امروز اشتراک می کند. او در بازی اول تست به علت زخمی شدن انگشتش سهم نگرفت. 3 بازی 20 اوور میان دو تیم از 17 تا 20 مارس برگزار می شود. یک محکمه یونان 2 تن از افغانها را به ارتباط آتش سوزی سال گذشته در کمپ جزیره لسبوس به 5 سال زندان محکوم کرد. وکیل مدافع اواخر دیروز با آژانس خبررسانی فرانسه گفت که این فیصله بعد از 6 ساعت محاکمه روز سه‌شنبه صادر شد. در کمپ موریا 2 آتش سوزی پی هم در ماه سپتامبر سال گذشته رخ داد. مهاجران از چندین سال به این سو در وضعیت ناگوار در این کمپ بسر می‌برند. گفته می‌شود که سن افغان‌های محکوم شده هنگام بازداشت 17 سال بوده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز برای نخستین بار بنا به دعوت رسمی ابوظبی به امارات متحده عرب می رود. بعد از اینکه 6 ماه پیش روابط میان دو کشور عادی شد، این اولین سفر صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی است. نتانیاهو در ماه‌های اخیر چندین بار اشاره کرد که قبل از عادی شدن روابط هم به امارات رفته و با رهبران این کشور ملاقات‌های داشته است. دفتر صدارت اسرائیل تایید کرد که نتانیاهو با شیخ محمد زاید آل نهیان ولی عهد ابوظبی ملاقات خواهد کرد. گفته می شود که این بازدید کوتاه صرف 3 ساعت طول خواهد کشید. و ایران می گوید استفاده اضطراری سینوفارم واکسین چینایی کرونا را اجازه داده است. سخنگوی اداره دوا و غذا در ایران دیروز گفت که توزیع و تطبیق این واکسین هنوز ممنوع است. دیروز پاکستان تطبیق این واکسین را با اینکه متخصصین درباره مؤثریت آن شک و تردید ابراز نمودند باز هم اجازه داد. فیصل سلطان وزیر صحت عامه پاکستان گفت واکسین سینوفارم در مرحله اول به کسانی که بیش از 80 سال عمر داشته باشند تزریق خواهد شد. نتایج یک نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که بیش از 50% کارمندان صحی در پاکستان گفتند که واکسین سینوفارم برایشان قابل اعتماد نیست. ولی پاکستان گزینه دیگری ندارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقامات افغان تا حال در رابطه با اشتراک به 2 اجلاسی که قرار است در مورد افغانستان در هفته های آینده برگزار شود تصمیم نگرفتند. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی گفت
روسیه یک دعوتنامه به خاطر اشتراک در نشست مسکو و شورای عالی مصالحه سپرده است. هنوز ما تصمیم نگرفته ایم که آیا رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این نشست اشتراک خواهد کرد یا نه.
ده ها هزار زن افغان در شهرها و ولسوالی ها بر جایگاه زنان در پروسه صلح تاکید کردند. کمپاین سرتاسری نهالشانی در افغانستان آغاز شد. یک مقام اداره محیط زیست افغانستان می گوید
تأکید اداره ملی حفاظت محیط زیست بیشتر از غرس نهال بالای نگهداشت و حفظ مراقبت است.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. سازمان های حقوق بشر از ایران خواستند که فیصله منحل ساختن یک مؤسسه خیریه را فوراً لغو نماید. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
حدود 11,000 نفر تذکیرش برای ما انتقال شده، بیش از 10,000 شد توزیع کردیم.
در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم. همچنان برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. قرار است در هفته های آینده ماه جاری 2 گردهمایی مهم درباره صلح در افغانستان برگزار شود. روسیه حکومت افغانستان و مخالفان مسلح را برای گفتگوهای صلح به مسکو دعوت کرده. از سوی دیگر انقره بنا به درخواست آمریکا می‌خواهد رهبران افغان را به خاطر پایان بخشیدن به جنگ به یک گردهمایی مهم دعوت کند. جوانب افغان درباره این گردهمایی‌ها چی می‌گویند؟ در گزارش سلطان محمد سرور میشنوید.
حکومت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی و طالبان درباره اشتراک در گردهمایی مسکو هنوز تصمیم نگرفتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید بعد از مشورت ها نظر خود درباره گردهمایی مسکو را با جانب روسیه شریک خواهد ساخت. وزارت خارجه این سخن را بعد از ملاقات وزیر خارجه حنیف اتمر با دمیتری شیرینوف سفیر روسیه در کابل گفت. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه
روسیه سفیر افغان سیاسی رهبران و شخصیتونو
درباره دعوتنامه هایی که سفیر روسیه به رهبران سیاسی و شخصیت های افغان به خاطر اشتراک در کنفرانس مسکو فرستاده صحبت شد و به وزیر خارجه معلومات دادند. وزیر خارجه نقش روسیه برای صلح در افغانستان و اجماع منطقه ای را مهم دانسته و از حمایت و همکاری روسیه قدردانی کرد.
در این میان فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی هم میگوید که این شورا هنوز درباره اشتراک در گردهمایی مسکو تصمیم نگرفته است.
روسیه و بنلیک د ملی مصالحه عالی شورا ته
روسیه یک دعوتنامه به خاطر اشتراک در نشست مسکو و شورای عالی مصالحه سپرده است. هنوز ما تصمیم نگرفته ایم که آیا رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این نشست اشتراک خواهد کرد یا نه، بلکه در مورد بحث ها و مشوره ها وجود دارد. وقتی که مشوره ها به پایان رسید و هر تصمیمی که از سوی رئیس شورای عالی مصالحه ملی گرفته شد به روسیه اعلان خواهد شد.
تصمیم فید ملی مصالحه در شورای رئیسونی و هغه به روسیه اعلان شی
روسیه برای این گردهمایی رهبران افغان در ماه جاری در مسکو آمادگی گرفته است. از سوی دیگر ترکیه بنا به تقاضای وزیر خارجه آمریکا برای میزبانی یک گردهمایی چون کنفرانس بن آمادگی می‌گیرد. طالبان میگویند که درباره اشتراک در گردهمایی های مسکو و انقره هنوز تصمیم نگرفتند. محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت
در رابطه با نشست مسکو و انقره قسمی که ما بار گفتیم تا هنوز موضوع زیر بررسی است. پس از بررسی باز ما در رابطه موقف خود را ان شاء الله واضح می‌سازیم.
با اینکه حکومت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی هنوز درباره اشتراک در گردهمایی مسکو تصمیم نگرفتند، ولی فریدون خازون سخنگوی این شورا میگوید که صلح در کشور و نقش روسیه با کشورهای دیگر منطقه مهم است.
یو سولیز افغانستان
یک افغانستان مسالمت آمیز به نفع منطقه است و در یک افغانستان مسالمت آمیز فرصت های اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی در منطقه ایجاد خواهد شد و همه کشورهای منطقه از این فرصت ها استفاده خواهند کرد.
طول هیوادون به لدوغو فرصتون استفاده اوکری.
قرار است گردهمایی مسکو به تاریخ 8 مارچ یا تقریبا یک هفته قبل از کنفرانس انقره برگزار شود. در کنفرانس بن در سال 2001 سیاسیون افغان روی نظام جدید پس از سقوط طالبان با هم توافق کرده بودند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
باب منندس رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفته که دولت جو بایدن در مورد زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شاید مجبور به بازنگری شود. با گفته او دلیل امر عدم پابندی گروه طالبان به اصول توافقنامه صلح دوحه است. در همین حال نهاد برابری برای صلح و دموکراسی افغانستان 100 هزار امضا را از زنان شهرها و ولسوالی های 15 ولایت افغانستان گرد آورده و نگرانی های آنها را از جایگاه زنان در روند صلح و جلب حمایت رهبران زن در جهان بیان کرده است. این زنان از رهبران زن جهان خواستند که مانند گذشته از زنان افغان حمایت کنند و نگذارند که دستاوردهای زنان افغانستان قربانی صلح شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گردآوری 100 هزار امضای زنان 15 ولایت افغانستان برای دادخواهی از حقوق و دستاوردهای زنان در روند صلح افغانستان. نهاد برابری برای صلح و دموکراسی امضای این تعداد زنان روستایی و شهری را با نگرانی‌های زنان از وضعیت کنونی افغانستان با رهبران زن در سراسر جهان در میان می‌گذارد و از آنها می‌خواهد که در روند صلح در کنار زنان افغان باشند. شیلا قیومی عضو نهاد برابری برای صلح و دموکراسی در این باره به رادیو آزادی گفت
اینا میخواین تا می خواسته ها توقع و بیانات خود با زنان رهبر در سراسر جهان شریک بسازن و زنای افغان از زنان رهبر در سراسر جهان میخوان تا آنها را در این مرحله اساس تاریخی تنها نگذارن و امرای اونا باشن.
اما حکومت افغانستان همواره به زنان اطمینان داده که تمامی حقوق و دستاوردهای 2 دهه اخیر حفظ خواهد شد و نقش زنان در روند صلح معنی دار خواهد بود. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی برای رادیو آزادی گفت که بدون حضور زنان روند صلح نتیجه نمی دهد.
شورای عالی مصالحه ملی باور دارد که بدون حضور معنادار زنان پروسه صلح افغانستان به ثمر نمی رسد، پایدار نمی باشه. می خواهد ما معتقد هستیم که نقش خانم ها در پروسه صلح باید بارزش باشه، معنادار باشه.
این در حالی است که یک عضو ارشد مجلس سنای آمریکا از خواستش برای احتمال تجدید نظر دولت بایدن درباره خروج نیروهای آمریکایی تا ماه می سال روان سخن زده است. باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که طالبان به تعهدات خود بر اساس توافق سال 2020 دوحه عمل نمی‌کنند، ادعایی که طالبان همواره آن را رد کردند. او افزود من خیلی نگران عملی بودن نتایج روند صلح در افغانستان هستم. او افزود روشن است که طالبان به همه تعهدات خود عمل نمی کنند. سناتور منندز گفت که اگر گزارش های اطلاعاتی نشان دهد که طالبان کوتاهی می کنند، باید در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تجدید نظر شود. بر اساس توافق صلح آمریکا و طالبان، ایالات متحده باید تا اول ماه ثور سال آینده 2500 سرباز باقی مانده خود را از افغانستان خارج کند، توافقی که 10 اوت پارسال در دوحه قطر به امضا رسید. افزایش خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند انتقادها را از عدم پایبندی طالبان به توافقنامه صلح با آمریکا افزایش داده است، اما طالبان همواره دست داشتن در قتل‌های هدفمند و انفجارها را رد کردند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و سمت تا تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 به وقت افغانستان نشر می شود فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در پی صدور دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، اداره ملی حفاظت از محیط زیست کمپاین سرتاسری نهاشانی را آغاز کرد. مقام‌های این اداره گفتند که در نظر دارند امسال در سراسر افغانستان 27 میلیون نهال غرس شود. بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
کمپاین نهالشانی در تپه مسلم در کابل به صورت رسمی آغاز شد. مقام‌های اداره ملی حفاظت از محیط زیست این کمپاین را با حضور مسئولان ادارات مختلف دولتی آغاز کردند. کاظم همایون رئیس ملی محیط زیست گفت که این اداره از غرس و حفاظت از نهال‌ها نظارت خواهد کرد.
تأکید اداره ملی حفاظت محیط زیست بیشتر از غرس نهال بالای نگهداشت و حفظ مراقبت است که ما مصمم هستیم به پیگیری از این، در صورتی که ارگان‌های محل وزارت زراعت در سطح ولایات و شهرداری محترم کابل در سطح شهر کابل به وقت و زمان معینش مدیریت سالم نکنند، تیم‌های نظارتی ما مداوم از این موضوع پیگیری کرده و به مقام محترم ریاست جمهوری گزارش خود ارائه می‌کنیم.
آقای معین افزود که سال گذشته در جریان کمپاین نهالشانی در سراسر کشور 23 میلیون نهال غرس شده بود. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور با صدور حکم از تمام ادارات دولتی خواسته است که در کمپاین نهالشانی سهم بگیرند. آقای غنی با تمام وزارتخانه ها در مرکز و ادارات ولایتی دستور داده است که در هماهنگی با ادارات ملی حفاظت از محیط زیست و شهرواله ها همساله کمپاین نهالشانی را در 20 اوت به صورت رسمی آغاز کنند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین همه ادارات دولتی را از جمله نهادهای آموزشی، ملکی و نظامی را مکلف کرده است که در این کمپاین سهم بگیرند. شماره از مردم عام اگرچه از صدور این حکم آقای غنی استقبال کردند، اما به این باور هستند که همکاری مردم میتواند در این زمینه اثرگذاری بیشتر داشته باشد. بشیر احمد باشنده کابل در مورد میگوید:
وظیفه تمام مردم است که در نگهداری این نهال ها توجه کنند. برای خود، جامعه خود و افغانستان نهال غرس کنند تا کشور ما زیبا و سرسبز شود.
منیژه باشنده ولایت بلخ نیز در این مورد نظر دارد.
نهال شانی بسیار یک پروسه خوب است که ما از آن استقبال میکنیم و هرگاه هر باشنده کشور یک نهال غرس کند هم هوا پاک میشود و هم کشور ما سرسبز شده میتونه.
تاکید بسیاری بر این است که اگر مردم در آغاز هر سال در کمپاین نهال شانی مشارکت کنند، آلودگی هوا کاهش خواهد یافت. در سالهای گذشته همواره انتقادها بر این بوده است که نهال غرس می شود، اما در نگهداری آن توجه لازم صورت نمی گیرد که با نرسیدن آب این نهال ها خشکیده اند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسند.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم از رادیو آزادی مقیم نایب مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه ایندین اکسپرس مقاله ای را تحت عنوان احترام به فداکاری زنان افغان به نشر رسانده است. نویسنده این مقاله میگوید که تن دادن به تقاضای طالبان در گفتگوهای صلح در ارتباط با حقوق دموکراتیک زنان یک عقب نشینی خواهد بود. نویسنده این مقاله ایندین اکسپرس در ادامه میگوید که مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان در میز مذاکره در دوحه قطر درباره حقوق اساسی و آزادی های زنان به احتمال زیاد خیلی دعوا خواهند کرد، در حالی که این حقوق در قانون اساسی افغانستان پس از حاکمیت طالبان گنجانیده شده. به نوشته روزنامه، شکلگیری ساختار سیاسی بعد از توافق با توجه به اشتراک فعال زنان مسئله بسیار بس برانگیز در مذاکرات صلح خواهد بود. ایندین اکسپرس می نویسد که حمایت از قانون اساسی و حقوق اساسی زنان یکی از مسائل مهم تیم دولت افغانستان در مذاکرات صلح است، اما روزنامه می گوید که تفسیر طالبان از حقوق زنان چیز دیگر است. طالبان اصرار دارند که زنان باید از حقوق و آزادی های خود طبق شریعت اسلامی استفاده کنند، اما برخی از زنان می گوید که این اظهارات مشخص نیست. در دوران حاکمیت طالبان در سال 1990 میلادی زنان از حق کار و آموزش در بیرون از خانه بی‌بهره بودند. نشریه بریزبن تایمز مقاله ای را درباره یک پناهجوی افغان به نشر رسانده که در استر محکمه استرالیا قضیه پناهندگیش علیه وزیر مهاجرین این کشور را برنده شده است. نشریه در ادامه این مقاله گفته که نبود تاریخ در نامه وزارت مهاجرین در پیروزی دعوای قضیه حقوقی این پناهجوی افغان در برابر وزیر مهاجران استرالیا نقش بزرگی را بازی کرده. انتظار می رفت که این پناهجوی افغان به کشورش رد و مرز شود. این پناهجوی افغان که به نام دوسیه‌اش EFX17 یاد شده در سال 2009 میلادی وارد استرالیا شد و در اواخر آن سال ویزه به دست آورد. این افغان در سال 2016 میلادی با جرم وارد کردن صدمه بدنی به یک نفر به 7 سال زندان محکوم شد. وزارت مهاجران استرالیا در سال 2017 میلادی ویزه او را باطل اعلام کرد و 28 روز داشت که به پلیس سرحدی استرالیا درخواست ارائه کند. به گفته نویسنده مقاله بریزبن تایمز، هرچند آنچه در نامه ذکر شده بود عملی شد، اما اسناد محکمه نشان داد که پناهنده افغان محتوای نامه را خوب درک نکرده بود. بریزبن تایمز در این مقاله نوشته که این پسر ازارگی به زبان انگلیسی به شکستگی حرف می زد و نوشته و خواندنش به زبان انگلیسی محدود بود. او به خاطر جنگ با طالبان به بیماری روانی مبتلا شده بود. بخش خدمات حقوقی زندان به وزارت مهاجرین استرالیا گفته بود که نامه لغو ویزه این پناهجو را دوباره بفرستد، زیرا او توانایی درک آن را ندارد. اما وزارت مهاجران خودداری کرد و آن را قانونی خواند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان‌های حقوق بشر و مؤسسات غیر حکومتی از حکومت ایران می‌خواهند که فیصله منحل ساختن یک مؤسسه خیریه را فوراً لغو کند. تصمیم منحل ساختن جمعیت امام علی یک حمله جدید بر مؤسسات مستقل عنوان شده است. مؤسسه جمعیت امام علی یکی از بزرگترین مؤسسات خیریه غیر حکومتی در ایران است که در برابر فقر مبارزه می کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
سازمان نظارت حقوق بشر و سازمان‌های جامعه مدنی در اعلامیه مشترک روز چهارشنبه خود از کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر و کشورهای عضو شورای ملل متحد برای حقوق بشر خواستند که درباره تصمیم منحل ساختن جمعیت امام علی با حکومت ایران گفتگو کنند. از شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد هم تقاضا شد تا بر حکومت ایران فشار وارد کند که از محدود ساختن بیش از پیش فضای مدنی دست بکشد. هفته گذشته رسانه‌ها گزارش دادند که محکمه بنابر ارزیابی وزارت داخله ایران فیصله کرد که جمعیت امام علی از مأموریت اصلی خود منحرف شده و باورهای دینی را توهین کرده است. یک اعلامیه جمعیت امام علی که به دنبال سرکوب تظاهرات سال 2019 منتشر شده، دستاویز این تصمیم قرار داده شده است. جمعیت امام علی از چندین سال زیر فشار حکومت قرار داشت. مؤسسه‌های غیر حکومتی در اعلامیه خود گفتند که جمعیت امام علی از 20 سال به این سو از گروه‌های حاشیه رانده شده حمایت کرده است. شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی در جولای سال 2020 بازداشت و به توهین رهبر و مؤسس جمهوری اسلامی متهم شد و سپس در ماه اکتبر به ضمانت رها ساخته شد. تندروان در ایران در سالهای اخیر از جمعیت امام علی انتقاد نموده، اتهام وارد کردند که از این مؤسسه برای اهداف سیاسی و تخریب نظام جمهوری اسلامی کار گرفته می شود. منتقدان گفتند که این مؤسسه با کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی همکاری دارد. جمعیت امام علی از 10 سال به این سو در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد وضعیت مشورتی داشت و در مناسبت‌های شورای ملل متحد برای حقوق بشر سهم می‌گرفت.
انتقاد کننده با استفاده از
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
و حالا هم از رادیو آزادی صحبت داریم با از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
من مجیب الله خوش تخلص میکنم، فیض آباد مرکز بدخشان. درجه تحصیل مانم لیسانس است رشته اقتصاد، از یکی از پانتونهای خصوصی زاول فارغ شدیم. 8 سال در وزارت زراعت کار کردیم و فعلا هم به حیث مسئول توزیع تذکره الکترونیک بدخشان.
عمر سید مرد عزیز بگید چقدر وقت میشه شما تذکره الکترونیک در بدخشان کارش آغاز کردیم؟
دای جوزا سال جاری 1399 آغاز به فعالیت کردیم. در قدم اول به اساس ابتدایی بود و در اواخر ماه اسد به صورت اساسی تب بایومتریک تمام کارمندا را شروع کردیم و فعلا تقریبا در حدود 6 ماه میشه که ما آغاز به فعالیت کردیم.
در 6 ماه چقدر تذکره تا حال توزیع کرده باشیم؟
در طول 6 ماه بیش از 34,000 نفر درخواست تذکره کردن و از این جمع ما تا حال تناسیم که بیش در حدود 18,000 نفر از این را تای مراحل کردیم و در حدود 11,000 نفر تذکرهش برای ما انتقال شده، بیش از 10,000 را توزیع کردیم.
مراجعین چگونه هستند؟
مراجعین ما روزانه حدی اوسط ما به شکلی از پروسه تثبیت ثبت تا کنترل که میکنیم بایومتریک روزانه در حدود 250 نفر تای مراحل میکنیم و کوشش داریم که تا اینکه رقم ما بتانیم بالاتر بریم.
مخالفت هایی را موجود داشت که یک مقدار ما یک تعداد مردم نمیخواستن که تذکره توزیع شود، هنوز همین چالش ها هست یا نه؟
در اوایل بودن که به خاطر میخواستن مانع پروسه شوند، ولی در ماه میزان بود و بعد از او تا حالکنون هیچ نوع چالش وجود نداره.
چند نمایندگی در بدخشان است؟
فعلا یک نمایندگی در بدخشان است. 15 حدود در نظر است که نمایندگی دوم در بهارک فعال شود و ما تلاش داریم که نمایندگی سوم در کشم در اوایل حمل یا 15 حمل شروع کنیم.
کدام اقشار از بیشتر مراجعین شما میگید؟ کسانی که مثلا تقاعدی است، ورثه شهادت به خاطر مجبوری مردم بگیره، یا هم علاقمند زیاد داره از اقشار مختلف؟
علاقمندم به این پروسه وجود داره، ولی سطح مراجعین ما بیشتر ورثه شهدا و معلولین متقاعدین هستند و اکثرا کسایی که در دولت فعلا در نظام هستن کار میکنن اون هستن.
امی از ابتدا که درخواست کنید تا چاپ چقدر وقت میگیره تذکره؟
چون سطح تقاضا بسیار زیاد شده ممکن که در حدود یک ماه را در بر بگیره که تا نوبتش برسه.
آیا امیدواری وجود دارد که همون ماشینای چاپ هم به اینجا بیاد دیگه نیاز به کابل نباشه؟
در از مدت امکان داره که در ولایات در مراکز یا به شکل زون یا به شکل ولایات انتقال کنه.
فرق بین تذکره ورقی و سهولتی که در تذکره برقی چیست؟
در تذکره کاغذی معلومات یک ذره فشرده است تو است، ولی در تذکره الکترونیک معلومات به صورت عمومی وجود دارد از یک شهروند.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه از رادیو آزادی. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان دیروز در راولپندی با لوی دریستیز اردوی پاکستان درباره تلاش‌های صلح افغانستان گفتگو کرد. ریاست پاسپورت افغانستان با نشر یک اعلامیه میگوید از این به بعد تنها به کسان پاسپورت داده می‌شود که تذکره الکترونیکی داشته باشند. مقامات جرمنی میگویند که دیروز چهارشنبه 26 نفر از افغانان را در یک پرواز به کابل فرستادند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در روز دوم بازی تست خود در مقابل تیم زیمبابوه به میدان می رود. تیم افغانستان در بازی دیروز توانست که با دست دادن 3 بازیکن 307 رنز بسازد. یک محکمه یونان 2 تن از افغانها را به ارتباط آتش‌سوزی سال گذشته در کمپ جزیره لسباس به 5 سال حبس محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز برای نخستین بار بنا به دعوت رسمی از ابوظبی دیدن میکند. بعد از اینکه 6 ماه پیش رابط میان دو کشور عادی شد، این اولین سفر صدر اعظم اسرائیل به امارات متحده عربی میباشد. و ایران میگوید استفاده اضطراری سینوفارم واکسین چینایی کرونا را اجازه داده است. سخنگوی اداره دوا و غذا در ایران گفت که توزیع و تطبیق این واکسین هنوز ممنوع است. دیروز پاکستان تطبیق این واکسین را با اینکه متخصصین درباره مؤثریت آن شک و تردید ابراز نمودند باز هم اجازه داد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها به نشر میرسد. اما پیش از آن یک گزارش دیگر هم داریم. مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان گفته که در یک سال گذشته بیش از 100 مورد خشونت با زنان خبرنگار را ثبت کرده که بیش از 20% آن در پایتخت اتفاق افتاده. مسئولان این نهاد با پخش گزارش در یک نشست خبری در کابل گفتند که ویروس کرونا نیز بر زندگی زنان خبرنگار افغان تأثیر کرده و از این رو بیش از 20% خبرنگاران زن در افغانستان خانه نشین شدند. توجه کنید به گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
خبرنگاری در افغانستان برای همه دشوار است، اما شماری از خبرنگاران باور دارند این کار برای زنان دشوارتر است. حسینا عظیمی خبرنگار در هرات و سونیا اکبری خبرنگار در کابل میگویند که با افزایش ناامنی‌ها و همگیری ویروس و کرونا، خبرنگاری برای آنان به حرفه پر دغدغه تبدیل شده است.
میبینیم که خشونت ها رنگ و بوی دیگه گرفته و در این نوع از خشونت خبرنگار ادب قرار میگیره، خانم خبرنگار. این نگران کننده است.
اخیرا ما میبینیم که برخی از فعالان رسانه‌ای مخصوصا خانم های خبرنگار هدف حملات تروریستی قرار میگیرن و عاملان آنها هم تاکنون شناسایی نشده که این میتونه روی کار خبرنگاران به ویژه کار خبرنگاران خانم سایه بیفکنه.
مرکز حمایت از زنان خبرنگار افغانستان چهارشنبه در نشست خبری در کابل نگرانی خود را از وضعیت دشوار خبرنگاران زن در افغانستان بیان کرد. این نهاد گفت که تهدیدهای امنیتی، ترورهای هدفمند، شیوع ویروس و کرونا و گفتگوهای صلح زندگی خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن را زیر تاثیر قرار داده است. فریده نکزاد مسئول این مرکز گفت که به دلیل ناامنی‌های اخیر بیش از 10 خبرنگار زن مجبور به ترک ولایت‌هایشان و بیش از 10 خبرنگار زن دیگر مجبور به ترک کشور شدند.
3 یا 4 ماه اخیر 4 خبرنگار یا کارکنان رسانه ای زن که کشته میشن، این چه پیامی میتونه برسانه؟ به خاطر اینکه ما دیگه خبرنگاران را نفرستادیم. ما متاسفانه پای سال 1390 شمسی فعال پر از چالش و خشونت داشت. بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگار زن تنها ثبت شده، انجام شده. و 21 قضیه مشخص در مرکز ثبت شده.
خانم نیکزاد افزود که تا کنون به پرونده های قتل خبرنگاران به گونه کامل رسیدگی نشده است. او تاکید کرد که باید هر چه زودتر عاملان ترور خبرنگاران شناسایی و بازداشت شود. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پاسخ به این نگرانی ها می گوید
در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت و تهدید علیه خبرنگاران به گونه مطلق ما به همه قضایا رسیدگی کردیم، ولی یک تعداد معدود از قضایا هنوز زیر انکشاف است که معاملینش تا هنوز موفق نشدیم دستگیر بکنیم، ولی تلاش نیروهای امنیتی بخشای کشفی مهمی است که به